آن را بشنویم. رادیو ایران،
خداحافظ سالار.
هر جا که کاری بود این حاضر میشد. من هیچ عملیاتی رو در جنگ سراغ ندارم که همدانی قایب اون باشه.
تموم نشده. میدونید عملیات اون بیت المقدس عملیات آزادسازی خرمشهر بود. همیشه تاکید داشتن که الای این الا بیت المقدس رو بگید. گفتن برای من تموم نشده.
شوق به شهادت و سردار بی تکرار.
ما زندگی اینجوری نداشتیم که فکر کنیم زندگی، ولی بودن همون لحظه، همون ساعت، همون دقیقه ها واقعا برای ما بچه هم همش لذت بخش بودن.
خدا حافظ سالار.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. خرداد 1361 ایران یک عملیات بزرگ طراحی کرد و نامش رو الا بیت المقدس گذاشت. نیروهای ایرانی در اون روزهایی به یاد ماندنی شهر خرمشهر رو آزاد کردند.
نام‌آوران، سلحشوران، به پیش تا فتح کامل دروازه های استکبار راهی نمانده. پس به پیش تازی.
خیلی ها این عملیات رو با نام عملیات بیت المقدس میشناختند، اما یک نفر بود که اصرار داشت نام اون رو کامل بگه، عملیات الا بیت المقدس. این سردار که خودش در این عملیات حضور داشت نامش حسین همدانی بود.
پدر میگفتن برای من عملیات الا بیت المقدس تموم نشده. میدونید عملیات الا بیت المقدس عملیات آزادسازی خرمشهر بود. همیشه تاکید داشتن که الای این الا بیت المقدس رو بگید. گفتن برای من تموم نشده و این عملیات ادامه خواهد داشت و به دست همین جوانهای امروزی ما روزی سرزمینهای اشغالی رو آزاد خواهیم کرد و در قدس نماز خواهیم.
این صدای فرزند شهید حسین همدانی است. او شاید بهتر از هر کسی می‌داند پدرش در دوره دفاع مقدس چه زحماتی کشیده است. البته او آن روزها کودک بود و چیز زیادی از جنگ نمی‌دانست. مادرش می‌گوید گاهی پدر اینقدر پیش ما نبود که بچه‌ها او را از یاد می‌بردند.
خیلی سخت بود. بچه های من خب 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 5 ماه پدرشون رو نمی دیدن. وقتی هم که می اومد اصلا بچه های من الله مثل آقا وهب خیلی قایم می شد. غریبه بود براش پدرش. می اومد سر را مسیر که می خواست بره تهران جلسه، حالا یه روز، یه ساعت، یه شب، 2 ساعت، نمی دونم، یه روز، 2 روز بیشتر نبود. تو مسیر یه سر به ما می زد و می رفت. وقتی که می اومدن از جبهه، حالا مثلا 3 ماه بود نیومده بود، 2 ماه بود، 4 ماه بود.
حسین همدانی همان روز اول ازدواج به همسرش گفته بود زندگی او با مبارزه و جهاد پیوند خورده و یک زندگی عادی نخواهد بود. همسرش هم تعهد داده بود واقعا همسر چنین مجاهدی باشد. به همین دلیل بود که فرماندهان جنگ می دانستند می توانند روی حسین همدانی همیشه حساب باز کنند. این را سردار محسن رضایی می گوید.
هر جا که کاری بود این حاضر می شد. من هیچ عملیاتی رو در جنگ سراغ ندارم که همدانی غایب اون باشه. یکی دیگه از افتخارات ایشون مسئله مرزاد بود. جنگ مرزاد شاید خیلی از شما شنیدید. منافقین اومدن از طرف پل ذهاب عبور کردن، کرند رو گرفتن، اسلام آباد رو گرفتن، 120 کیلومتر از مرز اومدن به 30 کیلومتری شهر کرمانشاه و مرکز استان کرمانشاه در حقیقت رسیدن. به 30 کیلومتری اونجا رسیدن. اتفاقا آقای همدانی منتظر اونا بود. اگر اینا اومده بودن جنوب و در اون منطقه نبودن و اگر آقای همدانی نمی‌رسید و اینا از تنگه چهارزبر عبور می‌کردن وارد کرمانشاه می‌شدن، تمام هلیکوپترهای کرمانشاه که یک هوا نیروز بسیار قوی بود اینا خلبانا رو آموزش داده بودن، سوار اونا می شدن، می اومدن زندان اوین و 2000 نفر منافقی که در زندان اوین بود اونا رو آزاد می کردن و حمله می کردن به تهران. یعنی ظرف کمتر از 48 ساعت از کرمانشاه گرفته تا تهران تماما آتش میشد. یک لحظه غفلت میتونست یه چنین فاجعه‌ای به وجود بیاره، اما همدانی امان نداد به دشمن که چنین خواب و خیالی رو عملی کنه.
زندگی یک چریک مبارز هیچ شباهتی به زندگی یک فرد عادی ندارد. او هم در میدان رزم به عنوان فرمانده و هم در خانه به عنوان پدر متفاوت است. همسر شهید همدانی از آن روزهای سخت میگوید:
من زندگیم همش انتظار بود و بعد شهادتم همش خاطره. فکر میکنم در اگه 35-36 سال که با همسرم بودم، فکر نمیکنم 10 سال با هم زندگی کرده باشم. 10 سالش هم همش انتظار بود. این اگه بود اصلا از صبح زود که سر کار بود میومد خونه 9-10-11 شب بود، اگه تهران بود. اگرم تهران نبودم، خب مرتب مأموریت شهر اون شهر، این کشور اون کشور، یعنی ما زندگی اینجوری نداشتیم که فکر کنی زندگی. ولی بودن همون لحظه، همون ساعت، همون دقیقه ها واقعا برای ما بچه هم همش لذت بخش بود. یعنی با آمدنش اینقدر که اشباه میکرد ماره، وقتی میرفت دیگه ما احساس کمبودی نمیکردیم. وقتی بود بود.
این خاطره های بکر همسر شهید همدانی دل خیلی ها را لرزانده. قطعا این زندگی هر روزش یک خاطره است. خیلی ها میخواستن بدانند در ذهن همدانی چه میگذشته و چطور عمرش را در کنار سلاح و تفنگ و خمپاره برای وطنش هزینه کرده. یک نویسنده هم به شهید علاقه‌مند شده بود، حمید حسام، که قبلا کتاب‌هایی درباره دفاع مقدس نوشته. او طاقت نیاورد و همان روزهای ابتدایی شهادت سردار به خانه آنها رفت. خداحافظ سالار کتابی است که سعی کرد از اسرار معنوی زندگی یک چریک صحبت کند.
تقریبا بعد از هفتم مراسم شهادت آقای همدانی صحبت اولیه رو با خانومشون داشتم. از 40مش مصاحبه ها شروع شد، 44 ساعت مصاحبه بود و 1.5 سال نگارشش زمان بود. چون روایت اول شخص یعنی راوی همسر شهیده، طبیعتا باید ثقل مباحث خاطرات همسر باشه، اما طبیعتا به جهت اینکه بعضی از موضوعات چندین سال فاصله گرفتیم، من مطالبی رو از دختر خانومهاش و آقا پسراش و حتی خواهرای شهید همدانی به جهت اینکه به یک تواتر در روایت برسم ازشون مطالبی رو گرفتم.
قصه زندگی حسین همدانی یک قسمت دوم هم دارد. درست زمانی که جنگ در سوریه شروع شد، گویا سرنوشت برای او برنامه ویژه‌ای داشت.
توصیف تو الفاظ و معانی، ای رسم نمایان و عبادات نهانی، ای پیری تو آینه شور جوانی، در روی تو از نور حبیب نشانی، سردار وفادار حسین همدانی، سردار وفادار حسین همدانی.
این بار سردار قاسم سلیمانی تلفن را برداشت و او را به یک نبرد بزرگ دعوت کرد. سردار جعفر اسدی از همرزمان شهید در سوریه است.
برادر عزیز اون سردار همدانی ارادت ویژه و خاصی رو داشت به سردار سلیمانی. به همین دلیل هم وقتی که ایشون درخواست کرد از سردار همدانی که بیاد کمکش در سوریه، بلافاصله پذیرفت و رفتن سوریه و 3 سال تونستن مبنای بسیار مهمی رو بذارن که همون شد اساس در سوریه. یعنی ما هم که 2 سال اونجا توفیق داشتیم در خدمت برادرها بودیم، بر اساس همون سازمانی رو که برادر عزیزمون شهید بزرگوار سردار همدانی سازمان داده بود اونجا انجام وظیفه کرد. و وقتی هم که از اونجا برگشتن، باز از علاقه‌ای که داشتن کارهای زیادی رو عهده‌دار شدن، من جمله اعزام نیرو به سوریه و پشتیبانی مردمی که برای سوریه انجام بدن. و آخرین جلسه‌ای رو هم که سردار همدانی و سردار شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داشتن، تقریبا چند ساعت قبل از شهادت برادر عزیزمون سردار همدانی بود. اونجا توی همون فرودگاه دمشق جلسه ای شد، چند ساعت طول کشید، مسائل مطرح شد. موضوعاتی که مطرح شد موضوعات پشتیبانیه، حالا نیروهای مسلحی که در اونجا بودن، چه نیروهای خود ما چه نیروهایی که خود سوریه ها بودن، و بنا شد که سر بزنیم به حلب و مسائل حلب رو ایشون جمع‌بندی بکنه که برگرده ایران و دنبال بکنه که دیگه منجر به شهادت ایشون شد. سردار وفادار حسین
همدانی، ای واقعه جرم و بلا چشم راحت. جذبه شخصیتی این مرد چریک مردم سوریه را هم گرفت. او را ابو وهب صدا می زدند و می دانستند که چطور ذهنش می تواند بن‌بست های میدان را بشکند. فرزند شهیدش درباره آن روزها می گوید:
شاید کسی باور نمی کرد که این اتفاق بیفته. از جوان های سوری، از همون جوان هایی که کسی اونها رو به حساب نمی آورد، ولی همین رفتار انقلابی و همین که می دیدن یه فردی که خودش رو منتسب به انقلاب اسلامی می دونه و نوع رفتار اون جوری هستش که همه رو جذب می کنه، اونها دور این مرد جمع شدن و به فرمان او گوش دادن. و شما دیدید بعد از مدتی همین دفاع وطنی معادلات رو در سوریه عوض کرد. به قول پدر اسرائیلی ها اومدن حزب الله لبنان رو از بین میبرن، یه حزب الله دیگه‌ای در سوریه متولد شد، در عراق ورود پیدا کردن، حزب الله دیگری در عراق به وجود اومد، در یمن اومدن به همین صورت. در باغ
سال 1394 در چنین روزی خودروی او در سوریه مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
تو کشته خونخواهی مولای شهیدی، سرباز حسینی تو و سرشار امیدی، نزد تو شهادت شده ایدی و چهیدی، تقدیر تو این بود که برخواد نمانی، سردار وفادار حسین همدانی، سردار وفادار حسین همدانی.
حالا بعد از 5 سال وقتی زندگی او را مرور میکنیم، میتوانیم با اطمینان بگوییم امنیت میوه شیرینی است که میتواند آینده بهتری برای درخت پیشرفت ایران ما بسازد، اگر باغبان آن مردانی مانند حاج حسین همدانی باشد. سردار محسن رضایی درباره دوستش اینگونه میگوید:
امنیت ما با امنیت منطقه گره خورد. آیا در یک منطقه ناامن میتونیم ما تجارت داشته باشیم؟ آیا در یک منطقه ناامن میتونیم به کربلا و مکه و مدینه بریم؟ آیا در یک منطقه ناامن میتونیم سیاست خارجی داشته باشیم؟ و اگر این منطقه ناامن به دست تکفیری ها افتاد، آیا امنیت در داخل کشور حفظ میشود؟ پس روشنه چرا همدانی در سوریه شهید شده. همدانی در سوریه شهید شده که اون ناامنی به تهران و در حقیقت پاکستان و جاهای دیگه کشیده نشه، جهان اسلام رو در بر نگیرد.
سردار حسین همدانی از آن مردانی است که نشان داد ارزش‌های دفاع مقدس کهنه نمی‌شود و زندگی امروز من و تو بعد از 30 سال از دوره جنگ می‌تواند بوی همت، خرازی و باکری بدهد. روحش شاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد الله و ابا
اربعین پیش آمده. بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شماها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم به یاد تو سخن.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن واسه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست. و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه. زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، معزنه مساجد و اماکن متبرکه. رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
الحسین سفینت نجات.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
وجهت الحضرت الضامی و بنوما.
رادیو اربعین، قرار سالانه دلدادگان اربعین حسینی. رادیو اربعین را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو اربعین یا حسین.
طبل بی صدایی کوفت، دستی افشاند مهر و پایی کوفت. یله در خون خویشتن رقصید، تن تنن تن تنن تنن رقصید. چرخ زد هدف زنان و کف افشاند، زلف زرین به هر طرف افشاند، چنگ شد مثل چنگ و چنبر شد، شام شد شعله شد شناور شد، شد سپندان و بی امان برجست، خیره در چشم آسمان بنشست.
Oh, همه دشت و دمن ندارم، این سر و بر که نسترم ندارم، سوسن باغ و یوسمن ندارم، این تن گل که پیر و بر ندارد، جان من است و جان به تن ندارد، سر به شهید من کفن ندارد، این تن گل که پیر و بر ندارد، جان من است و جان به تن ندارد، سر به شهید من کفن ندارد.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از موضوعاتی که در گذشته خیلی بعضن مطرح میشد و البته خب امروزم به نوعی ما ممکنه باهاش مواجهه داشته باشیم، حق و حقوق افرادی است که اینها سرپرست خودشون رو از دست دادن، حالا یا از طریق پدر یتیم شدن یا از طریق مادر و یا از هر دو. البته امروزه شاید این کلید واژه میشه به جمع اینا اضافه کرد، اون کسانی که پدر و مادر خودشون رو به حسب ظاهر از دست ندادن اما بد سرپرستن، یعنی پدر و مادر اون وظیفه پدری رو و وظیفه مادری رو در حق اونها به جا نمیارن، بنابر دلایلی که حالا نمیخوایم تو این برنامه بهش بپردازیم. نگاه قرآن و نگاه دین اسلام و همینطور ادیان الهی و جوامع بشری، مسلمان بشری، اینه که جامعه میبایست نسبت به این افراد سهم خودش رو ادا کنه، یعنی مراقبت بیشتری نسبت به این آدم ها بشه. چرا؟ خب به هر حال پدر و مادر جایگاه خیلی خاصی دارن در تربیت و در توجه به فرزندانشون که هیچ چیزی جایگزینی نخواهد شد، این رو ما میتونیم به تمامه درک کنیم، دریافت کنیم. اما به هر حال اگر یک وقت اتفاقی رخ داد، حالا بد سرپرست یا بی سرپرست شدن، جامعه میبایست این افراد رو رها نکنه و حالا تا اندازه‌ای که میتونه مراقبت داشته باشه نسبت به حق و حقوق اینها. تعبیر آیه 2 سوره مبارکه نساء اینه: و آتوا الیتاما اموالهم. حواستون باشه که اگر کسی یتیمه و حالا در سنی نیست که بتونه متولی اموال خودش باشه و کسی سرپرستی اونها رو به عهده میگیره، بعد از اینکه اینا به سن رشد رسیدن اموالشون رو بهشون برگردونید. ولا تبدل الخبیث بالطیب. جنس در حقیقت خوب رو با جنس نامرغوب، جنس مرغوب با جنس نامرغوب جابجا نکنید. ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم. یه وقت اموال اونها وارد اموال شما نشه. انه کان حوبا کبیرا، تعبیر قرآن اینه، گناه بس بزرگی است که اگر کسی مراقبت نکنه نسبت به اموال یتیم و نسبت به سرپرستی اونها اهمال داشته باشه. امروز خب شرایط مختلفی پیش اومده، بحث کودکان کار رو جدی بگیریم، توجه به اون کسانی که بنا به دلایلی بد سرپرست هستن و یا بی سرپرست هستن رو داشته باشیم. این رو هم نگیم فقط متکفلش دولته، هر کدوم از ما وظیفه داریم. اگر در جمع خانوادگی ما، اگر در محله ما کسانی هستن که نیازمند توجه ویژه هستن، اینها رو، این توجهات رو از اونها دریغ نکنیم، نگیم که چه میدونم کمیته امداد وظیفش، اونا سر جای خودشون کارهای خودشون انجام میدن و انشالله که پاداش لازم رو هم خواهند داشت، ولی اینها نافی وظایف ما نیست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.